الله الرحمن الرحيم. بحث در اشراقات و انواع اشراقاتی بود که بر سالک وارد می شد در حین سلوکش و در وقت وصولش. گفتیم اگر انسانی از علایق بدنیه جدا بشه و ریاضاتش رو ادامه بده و دائم و ذکر باشه، اصنافی از اشراقات الهی بر او وارد میشه. این اصناف رو میفرمایند که بعضی ها در ابتداء سلوک بر انسان وارد میشه، بعضی ها در حالتی که انسان متوسط در سلوک نصیبش میشه و چون درجات توسط هم متعدده، این اشراقات در درجات به لحاظ درجات توسط متعدد میشن تا وقتی برسه به اول درجه انتها، تا اونجا اشراقات بر او وارد میشن. دیگه بعد از این رو توضیح نمیده، چون درجات بعد از وصول به درجات انتها درجات نامتناهی است، اون دیگه قابل ضبط نیست. به همین جهت ایشون فقط اشراقاتی که در ابتدا یا در حال توسط بر انسان وارد میشه توضیح میدن و تا اولین درجه انتها هم پیش میرن، ولی از اون به بعد دیگه توضیحی ندارن. این اشراقات رو به 15 اشراق تقسیم میکنن، یعنی 15 صنف برای اشراقات قائل میشن و ترتیبی هم بین این اشراقات معتقدند. شارح میفرماید که گاهی این ترتیب حاصل میشه ولی گاهی هم حاصل نمیشه. اینطور نیست که همیشه این اشراقات با این ترتیبی که مصنف ذکر کرده وارد بشه، نوعاً این چنینه، ولی گاهی هم خلاف این ترتیب واقع میشه. بعدم اشاره میکنن اصلا اشراقات رو نمیشه ضبط کرد، که ما به لحاظ کمیت یا به لحاظ کیفیت توضیحش بدیم که چند بار اشراق حاصل میشه و هر بارم که حاصل شد چقدر ادامه پیدا میکنه، شدتش، ضعفش، اینها هیچ کدوم قابل تبیین نیستند، چون ممکنه به لحاظ انسان ها مختلف بشن. ولی میفرماد که یه ضابطی میتونیم بیان کنیم که ضابط کلیست، بدون این که در اون ضابط تعداد این اشراقات و یا شدت و ضعفش مشخص بشه. فقط همین اندازه میگیم که این اشراقات آیا میتوانن دوام پیدا کنن یا دوام پیدا نکنن و نفس در چه حالتی به کمال میرسه، این توضیحات رو میتونیم بدیم، ولی این که حالا این اشراقات چند تا هستن، شدت و ضعفشون چقدره، این دیگه قابل بیان نیست. تا وقتی رسیدیم به ضابط انشالله ضابط رو بیان میکنم. صفحه 527 بودیم، سطر 21. ولها اصنافون، یعنی این اشراقات و این انواری که بر اخوان و تجرید وارد میشند اصنافی دارن. این الان خیلی خارج بحثه. بله، بحث مربوط به جلسه گذشته است. علاجی من نشنیدم، ولی بله شایدم علاجی داشته باشه، ولی من الان علاجی در مورد چشم شور نشنیدم، تحقیقم در این زمینه نداشتم. حالا شاید مراجعه بشه بعضی چیزا. بله
Yeah.
و لها اصنافون فإن منها ما يرد على اهل البدایا و منها ما يرد على المتوسطین الى آخر مراتب توسط. یعنی بعضی از این انواری که بر انسان وارد میشن ما يرد على اهل البدایا، نوری هستن که بر اهل بدایا وارد میشن. اهل بدایا کسانی هستن که تازه به سلوک شروع کردن، ابتدای سلوکشونه. البته درجاتی از این سلوک رو درجات ابتدایی میدونن، نه اینکه فقط همون درجه اول درجه ابتدایی باشه، چند درجه اول دو ابتدایی میدونن. و منها مایرد علی المتوسطین الى آخر مراتب توسط و اول مراتب المنتهین، منتهین فی السلوک. و منها یعنی از این، از بعضی از این انوار نوری است که وارد میشه بر متوسطین. متوسطین درجات مختلف دارن، یعنی درجات توسط تقریبا شاید هم اگر بخواهیم تحت ضابطه درش نیاریم بسیار کثیر باشه که قابل شمردن نباشه. البته براش ضابطه تعیین کردن که ممکنه در هر درجه صدها درجه وجود داشته باشه، ولی به طور کلی درجات توسط رو نمیشه شمرد. میفرمان و منها مایرد و علی المتوسط، این که گفتم به طور کلی درجات نمی شمرد، یعنی به نحوه کلی میشه شمرد ولی درجات رو همینطوری نمیشه شمرد. این تعبیر درستی نبود. به طور کلی میشه شمرد، یعنی در تحت عنوان کلی میشه این درجات رو مندرج کرد، ولی تک تک بخوام بشماریمشون قابل شمردن نیستن. و منها یعنی از این انوار نوریست که وارد می شود بر متوسطین تا آخر مراتب توسط و اول مراتب منتهین فسلوش. این اول مراتب می تواند همون آخرین مرتبه توسط باشه و می تواند یک مرتبه بعد از آخرین مرتبه توسط باشه. بالاخره آخرین مرتبه توسط می شود سقف توسط و کف انتها. حالا این سقف رو گاهی ممکنه نسبت بدید به توسط بگید آخرین مرتبه توسط، گاهی ممکنه نسبت بدید به انتها بگید اولین مرتبه انتها. و یختلف و ورودها اختلافا شدیدا به حسب اختلاف استعداد سالک. این قاعده کلیه که ورود این انوار به لحاظ اختلافی که استعداد سالک دارد مختلف می شود. یعنی چون استعدادها تقریبا غیر محصورند، ورود اینا هم تقریبا غیر محصور میشه، یعنی نحوه ورودشون به لحاظ شدت و ضعف غیر محصور میشه. اما این که حالا تعیین کنیم که شدت و ضعف چه مقداره و چه جوره، این دیگه در اختیار ما نیست. بعد میفرماد که اگرچه مصنف برای این انوار ترتیب تعیین کرده که به این ترتیب وارد میشن، در ابتدا این وارد میشه، بعدش اون وارد میشه، بعد اون وارد میشه، این 15 نور رو که شمرده با ترتیب شمرده، ولی لزومی نداره همیشه با همین ترتیبی که ایشون گفته وارد بشه. سلام علیکم. بلکه گاهی با این ترتیب میاد، گاهی هم خلاف این ترتیب. فقط تکون و مراتب الانوار الفائزت من العقل على اهل البدایا والمتوسطین على ترتیب الذي ذکره، على ترتیب خبر تکون است. گاهی این مراتب انواری که افاضه می شوند از عقل بر اهل بدایا و متوسطین، گاهی به همون ترتیبی هستند که مصنف ذکر کرده که بعدا بیان میشه که ترتیب چیست. فقط تکون على خلافهی، گاهی هم برخلاف این ترتیبی که مصنف گفته میاد. حتما لزومی نداره که این ترتیبی که مصنف گفته تحقق پیدا کنه. ولا یمکن ضبطها من جهت الکم بلکه، عبارتتون نخست، ممکن نیست ضبط این انوار من جهت الکم بلکه، یعنی نمیشه تعدادش رو ضبط کرد که در مثلا فلان درجه چه عددی از این انوار بر انسان عارض میشه، و نمیشه کیفیت یعنی شدت ضعفش رو تعیین کرد ضبطها انوار بر. الا ان البوارق و اللوام لابد من ورودها فی اول الامر یا من اول الامر، هر دو نسخه رو داریم. ایشون می فرماید که ضبط اینها ممکن نیست، از اون طرف هم از اولی که انسان شروع میکنه به سلوک این لوامه و بوارق شروع میکنن، و چون درجات سلوک متعدده این انوار و بوارق هم متعدد خواهند بود، و چون درجات قابل احسان نیستند یعنی ما نمیتونیم اونها رو بشماریم به خاطر اختلافاتی که دارن، همچنین شدت و ضعف و یا کم و کیف یا کم این انواری که افاضه میشه باز قابل شمردن نیستن. درسته که بر اهل بدایا اشراقاتی حاصل میشه، ولی میشه گفت از همون ابتدای شروع این اشراقات حاصل میشه، همون وقتی که انسان اراده میکنه به اقدام اشراق شروع میشه، منتها ضعیفه تا بعدا به قوت برسه. الا ان البوارق و اللوامه، لوامه و بوارق یکی هستن، یعنی اون اشراقات، اون درخشش هایی که معنوی هستن و برای انسان حاصل میشن. لابد من ورود ها فی اول الامر یا من اول الامر، این الا ان البوارق رو به این معنی که کردم مرتبط گرفتم به عبارت قبل، ضبطشون ممکن نیست به این بیان که این بوارق از همون اول شروع میشن تا آخرین مراتب توسط و اولین مرتبه انتها ادامه پیدا میکنن، پس بنابراین ضبطشون من جهت الکم والکیف ممکن نیست. میتونیم این علا ان البوارق رو مربوط به بعد بگیریم، بوارق و لوامه از اول شروع میشن و ضابطشون اینیست که الان توضیح میدیم، که این الا ان البوارق مربوط بشه به مطلب بعد، که این بوارق از اول شروع میشن و ضابط اونها این چنین است که الان توضیح میدیم. میفرماد که انسان در ابتدایی که میخواد راه بیفته اراده میکنه، اراده اختلافی که آیا جز اولین درجات سلوک هست یا اصلا ما قبل درجاته، بعد از اراده سلوک شروع میشه یا با خود اراده سلوک شروع میشه. نوعاً گفتن که سلوک بعد از اراده است، اراده جزء مراتب سلوک نیست. وقتی انسان شروع میکنه به راه افتادن، یعنی تعلقات بدنی رو و موانع جسمانی رو یکی یکی زائل میکنه، یعنی به اونها بیتوجهی نشون میده، و بعدم وارد از کار خاص میشه و عباداتش رو با توجه تام انجام میده، و در وقتی که خالی از عبادت هم هست سعی میکنه که یاد خدا باشه، به این صورت سلوک شروع میشه. در اون ابتدا نوری بر انسان وارد میشه که این نور خاطفه، خاطف یعنی انسان رو میرباید، آدم از خودش بی خود میکنه، منتها خیلی سریع زائل میشه، به طوری که گاهی چنان مهلت این نور کمه که آدم متوجه ورودش نمیشه. اگر در صدد این نور نباشه متوجه ورودش نمیشه، مگر اینکه بار قبل این نور ورود کرده باشه و این شخص او رو تجربه کرده باشه و در انتظارش نشسته باشه، اون وقت ورودش متوجه میشه، و الا ممکنه اتفاق بیفته وارد بشه، چون سریع و زباله انسان خیلی متوجه نشه. این نور هم خاطف است یعنی رواینده است، هم خاطفه به این معنا که با شتاب از بین میره، چون خطفه به هر دو معنا آمده، هم نفس انسان رو می رو باید، یعنی آدم از خودش بی خود می کنه برای یه لحظه کوتاهی، البته کسانی که متوجه ورودشون باشن، ورود این نور باشن، هم خیلی سریع رد میشه. انسان ها در طول زندگیشون که گاهی یاد خدا میافتن این حالت رو پیدا میکنن که این نور بهشون افاضه میشه. اما بعضی هاشون هستن که متوجه ورود این نور میشن و خیلی هم بر اثر ورود این نور لذت میبرن، لذت معنوی، به طوری که دلشون میخواد تکرار بشه، ورود این نور تکرار بشه و شایدم بی صبرانه انتظار بکشن که دو مرتبه هم بیاد. یعنی فقط دلخواهی تنها، دلخواستن تنها نباشه، انتظار رنج دهنده هم باشه. هر چقدر دیرتر بیاد بیشتر رنج بکشه. در مراتب اول به این صورت وارد میشه که خیلی سریع رد میشه، مراتب بعدی تعدادش تکرار میشه ولی سرعت زوالش همونه. مثلا چند میبینید که در طول روز دو سه باری میاد، در اوائل میبینید مثلا هفته یه بار، مثلا ها یه ممکنه هفته یه بار، دو سه روز یه بار پیداش میشه، اما یه خورده که انسان جلو بره میبینه روزی چند بار تکرار میشه، اما در اثر ولی سریع زائل میشه. با ورودش هم انسان حالت خاصی پیدا میکنه و عکس العمل نشون میده، به طوری که اطرافیان متوجه میشن که این یه اتفاقی براش افتاد اما نمیدونن اتفاق چیه. بعد کم کم به درجه میرسه که این نور سریع که میاد او متوجه میشه، ولی چون این نور چندین بار تکرار شده و او عادت کرده و در انتظار این نور بوده، وقتی که این نور وارد میشه دیگه عکس العمل نشون نمیده، اطرافیان متوجه نمیشن که این براش اتفاقی افتاده، خودش هم دیگه آماده است، میدونه که این نور میخواد بیاد. این سه درجه اوله. اولین درجه ورود نور بود با فاصله های زیاد و با سرعت هم خاموش میشد، انسان متوجهش هم نبود، عکس العمل هم نشون میداد. در مرتبه دوم نور تعدادش تکرار میشه ولی حالت همین حالته، انسان رو هم باز طوری میکنه که عکس العمل نشون بده. در مرتبه سوم تعداد زیاده ولی چون انسان آماده ورود این نور شده آرامش داره، دیگه عکس العمل نشون نمیده. این سه درجه اول. و در درجات بعدی که اونم سه درجه است، این نور دوامش بیشتر میشه. در ابتدا یه نوری وارد میشه بر انسان که فرض کنید یه چند دقیقه یا کمتر از چند دقیقه دوام پیدا میکنه، اون قبلی ها سریعا زائل میشدن اما این یکی یه مقداری دوام پیدا میکنه. این باز مثلا در هر دو سه روزی یک باری میاد و یه مقدار دوام پیدا میکنه و میره. این بیشتر انسان رو به التزاز وامی داره چون دوام پیدا کرده و بازم همون حالت اضطراب و عکس العمل نشون دادن پیدا میشه و اطرافیان میفهمن که بر این شخص اتفاقی افتاده، چون این شخص برای اولین بار یا دومین باری که این نور ممتد رو احساس میکنه. قبلا با نور سریع زوال، با نور سریع و زوال آشنا شده بود، منتظر او بود، حالا میبینه یه نوری آمد، مدتی هم طول کشید، انتظارشو نداشته، عکس العملشو میده. برای بار بعدی این نور تعدادش تکرار میشه ولی عکس العمل باقی است و دوام هم همون دوامه. برای بار سوم که این شخص دیگه تقریبا عادت کرده، نوری مقداری دوام پیدا کرده و بر اثر تعدادش هم تجربهی برای این آدم پیدا شده، میبینید که آرامش داره، دیگه اون استراب رو و عکس العمل رو نداره که اطرافیان بفهمن. این نور دوم رو میگن که سکینه، چون یه مقداری ساکن میشه، یه مقداری باقی میمونه. بعدم درجات بعدی شروع میشه. درجات بعدی اینقدر این طول میکشه، اینقدر این مسئله ادامه پیدا میکنه که در درجات بعدی تقریبا در اختیار خود عارف قرار میگیره. هر وقت عارف دلش بخواد این نور افاضه میشه. تا این ششمین درجه که عرض کردیم از اختیار عارف بیرونه. در سه درجه اول نور، نور سریع الزواله. در سه درجه دوم نور بطیع الزواله. ولی هر شش درجه در این مسئله شریکن که در اختیار سالک نیستند. یعنی وقتی میان سالش متوجه ورودشون میشه، اما نمیدونه که کی میخواد بیاد کی میره. اما در مراتب بعدی سالش خودش میتونه این نور رو با اراده خودش به وجود بیاره. یعنی هر وقت تصمیم میگیره این نور میاد. هر وقت هم که مثلا فرضون در مشغول کارهای دیگر این نور نیست. چند مرحله به همین صورت میگذره، میرسه به مراحل آخری. در مراحل آخری این نور بر او وارد میشه، بر سالک وارد میشه بدون اختیار و به طوری که دیگه این سالک رو رها نمیکنه. حالا سالک اگر بخواد این نور از خودش دفع کنه دیگه نمیتونه، و این نور هر دفعه که میاد او رو شدیداً متوجه خدا میکنه. در هر بار چه سریع الزوال باشه، چه بطیع الزوال باشه، چه با اختیار بیاد، چه بدون اختیار بیاد، چه در همین حالتی باشه که انسان نتونه رهاش بکنه، در تمام حالات انسان رو به یاد خدا میندازه. و در این حالت آخر توجه انسان به خدا تمام میشه، یعنی دائم توجه میشه، تمام قواش توجه به خدا پیدا میکنن، عقلش متوجه خدا میشه، قوای مادون هم متوجه خدا هستن. به این صورت که اگر چشمش چیزی رو ببینه، اون چیز رو به عنوانی که آیتی از آیات خداست مشاهده میکنه، هیچ عنوان دیگه برای این شیء قائل نیست. حتی به زن بچه خودش هم که توجه میکنه به عنوان آیتی هست دیگه. اون محبتی که قبلا به عنوان این که این همسر منه، این فرزند منه، دیگه از بین میره. فقط محبت به این جهت میاد که این یکی از آیات الهیست و افعال محبوب منه. چون او محبوب منه، فعلش هم محبوب منه. تمام دنیا محبوب اون میشه، ولی محبوب شدن نه به خاطر اون تعلق و وابستگی است که دنیایی ها دارن، بلکه به خاطر این که میگه این فعل محبوب منه و فعل محبوب من مثل خود محبوب من محبوب من. البته اون در شدت، این در ضعف. پس تمام قوا به سمت خدا متوجه میشن، حتی قوای ادراکی نازل و حتی قوای تحریکی. اگر میخواد به جایی حرکت کند، اگر میخواد عملی انجام بده، چه عمل شهوانی برای جذب منافع، چه عمل غضبی برای دفع مزار، همه به خاطر خداست. هیچ کاری رو به خاطر غیر خدا انجام نمیده و به خاطر هوس خودش یا به خاطر خواسته دیگران. فقط اون چه که براش مهمه خواسته خداست. این انسان توجه تام به خدا پیدا کرده. عرض کردم لزومی نداره همیشه بشینه افکارش رو متمرکز کنه بر خدا، بلکه میتونه زندگی روزمره خودش رو انجام بده، ولی در همون زندگی روزمره همیشه خدا مشهود است و همیشه خدا مورد توجه است. انسانی که به این درجه رسیده باشه باز دو حالت داره. انسانی که به این درجه رسیده باشه دو حالت داره. یکی این که به خودش توجه میکنه، میبینه که دائم توجه الالله، و از این دوام توجه الالله خوشش میاد. این یه حالته، یه انسان به این صورته که الان دائم توجه به خدا هست، ولی به خودش هم مراجعه میکنه، میبینه که این صفت نیک براش موجود شده و از وجود این صفت نیک خوشش میاد. خوشحاله که بالاخره الان متوجه الالله، بلکه کمال و توجه الالله داره، از این جهت خوشحاله. این آدم میگن هنوز به نتیجه کامل نرسیده، چون دو تا نظر داره، یه نظر الالله، یه نظرم الانفسه. خودش هم داره نگاه میکنه، ولو این نگاه کردن و خوش آمدن، خوش آمدن به امریست مربوط به خدا، ولی بالاخره تو داری به خودت باز توجه میکنی، سلام علیکم، و همین مقدار توجه به خودت همین مقدار تو رو از خدا دور میکنه. قسم دوم انسانیست که اینجور توجه رو نداره، کاملا متوجه الله و نفس خودش را به این حیث که منتقش به نقش الهی شده و لاحظ جمال الهی است توجه میکنه، اما به این صفتی که دارد مبتهج و خوشنود نمیشود، فقط سرورش به همون نوری است که بهش داده میشه، نه سرورش به این باشد که من واجد نورم، سرورش به اون نوری است که بهش افاضه میشه. خوشحال هست، مبتهج هست، ولی ابتهاج به این نور داره، نه ابتهاج به این که من این نور رو دارم، یعنی اصلا من مطرح نیست. این دیگه به کمال رسیده و به اصطلاحا گفته میشن میشود که این شخص به درجه فنا نائل شده. پس اون درجه قبلی هم درجه فنا نیست، ولو دوام توجه حاصله، چون در درجه قبلی این شخص متوجه خودش میشه و از این که دارنده ی این صفت خوشش میاد و این یه نوع اعجاب به نفسه، ولو این صفت صفت بسیار نیکه، بالاخره توجه الله و جا داره که انسان به وجود این صفت خوشحال بشه، ولی این هم باز بالاخره مانع رسیدن به فناه. وقتی شخص فانی میشه فالله که این حالت رو نداشته باشه، فقط خدا رو ببینه، و اگر خودش را هم توجه میکند به این عنوان که من لاحظ الله هستم، لاحظ جمال الهی هستم توجه میکنه، بازم من مطرح نیست، مثل این که آینه رو داره میبینه ولی عکس موجود در آینه رو در واقع مشاهده میکنه، تمرکزش رو عکس موجود در آینه است، ولی آینه هم جلو چشش هست، اما این که این آینه دارد نشون میدهد این عکس رو، این دیگه مورد توجهش نیست، فقط توجه به اون عکس داره ولی چشش هم به آینه هست. نفس هم همینطوره، فقط توجه به اون نور داره، البته نور رو در درون خودش داره مشاهده میکنه، پس به این آینه ای که نفس خودش رو توجه داره، منتها به همین حیث که این داره اون نور رو نشون میده. همونطور که عرض میکنم آینه رو که نگاه میکنیم، آینه به عنوان ما بهی یونظر بشه، نه به عنوان ما فیه یونظر، یعنی نظر در آینه نباشه، نظر در عکس باشد، آینم چون عکس رو نشون میده مورد توجه قرار گرفته، نه چون خودش آینه است، بلکه به خاطر اینکه اون عکس رو داره نشون میده، پس تمام توجه به اون عکسه. در اینجا هم انسان تمام توجهش به اون نوریست که اشراق میشه، توجهی به خودش نداره، و اگر به خودش توجه میکنه فقط به این عنوان است که من لاحظ اون نور هستم.
این
احساس مهمی بودی
هست که اون نور رو تجلیده میکنه، همه این مردم توجه هست که به غیره
هسته، نه طبعا اینی که شما میفرمایید در صورتی برطرف میشه که انسان فانی بشه، یعنی بمیره، این فنا که این نیست، این که من اصلا خودم رو نبینم هیچ جور، یعنی زائل زائل بشم که این اعتبار نیست، این ارزش نیست، که ما که نباید فانی بشیم، این نباشیم، ما باید فانی بشیم، یه خودمون توجه نداشته باشیم، الان هم به خودمون توجه نداریم، تمام توجهمون به اون نوره، منتها تون این تیکر توجه کنیم، چون اون نور رو در خودم مشاهده میکنم، خودم وسیله مشاهده اون نورم، که اگر من نبودم اون نور مشاهده نمیشد برای من، از این جهت به خودم توجه دارم، چون بالاخره من به چه وسیله دارم این نور توجه میکنم؟
فقط وجودی نیست، فقط وجدانی.
بله.
در خدا گم شو کمال این است که واسه گم شدن گم کن، یه سوالی هست واسه گم شدن که واسه بنده پایه رو چه جوری من توجه میگیرم؟
توجه کنید به اون تعبیراتی که عرض میکنم، تعبیرات تعبیرات دقیقیه، به عمقش برسید دیگه اشکال برطرف میشه، اون ظاهر عبارت اگر توجه بشه مطلب روشن نمیشه، ولی عمق مطلب توی همین معانی که عرض میکنم، که شخص به آینه توجه، همین مثال آینه توجه کنید، به آینه توجه میکنه، شما آیا به چشمتون به آینه نیست؟ چرا چشمتون به آینه است؟ ولی اگه از شما ببرسن این آینه چیه، خوب نشون میده، بد نشون میده، آیا لکی هم روش بود، خطی هم روش کشیده شده بود، اون جسمی که توش نشون داده میشد صاف بود، چیجور بود، هیچ چی رو شما نمیتونید، اصلا توجه به این ندارید، فقط میگید اون عکس رو من دیدم، ولی آینه رو هم نگاه میکنید. نوری که به ما افاضه میشه، به نفس ما افاضه میشه، ما به توسط نفس داریم اون نور رو مشاهده میکنیم و ادراک ما که تعلق میگیره به اون نور از طریق نفسمونه. اگر بپرسن نفس تو مثلا جوهر یا هر است، نمیدونی. آیا این نفس تو خوب نشون میده یا بد، اونم نمیدونی. آیا تو خوشحالی از این، تو صفتی داری به نام این که نفست نشان دهنده است، اینم حتی متوجه نیستی، ولی بالاخره از طریق نفس دارم مشاهده میکنم، یعنی این آینه داره اون عکس رو تو آینه، اون نور رو به من نشون میده. به این اندازه من به نفسم توجه دارم، به همین اندازه که به آینه توجه دارم، که چشم دوختم به آینه اما اصلا خود آینه رو نمیبینم. حالا نفس رو متوجهش هستم، ولی اصلا توجه به نفس کندمو ندارم، اون نور تمرکزم رو اون نوره. اینو دقت بکنید، به وجدان خودتون مراجعه کنید، حل میشه که ما به خودمون یه وقت توجه میکنیم و خودمون رو موصوف میبینیم به این صفت، این خود دیدنه، این خوب نیست. اما یه وقت به خود پیدا میکنم نور رو نبینم، چون از این طریق دارم نور رو مشاهده میکنم، پس بالاخره باید نور خودم دیده بشم، ولی توجه به خودم نداشته باشم. اونم شعرم که شما خوندید همینه، که ما به خودمون نباید توجه کنیم، ولی این که خودمون رو اصلا نبینیم، یعنی نباشیم که ببینیم، این که غلطه. اگر هم هستیم میبینیم، علم به نفس جز ذاتیات ماست، نمیشه از ما گرفت، علم به نفس داریم، خودمون رو میابیم، اما برای خودمون دیگه خودیتی قائل نیستیم، یعنی اصلا گویا که ما جز مرآت حق، جز اون چی که در ما نشون داده میشه چیزی نمیبینیم، خودمون رو مرآت حق میبینیم، نه خودمون باشیم و مرآت حق بشویم، جز مرآت حق چیزی نیست. این البته عرض میکنم یه مقداری دقت بشه، یه مقدارم به اون حالات درونی خودتون که میتونید این کارو بکنید، ولی حالا ممکنه برای بعضی از ما این وضع پیش نیومده باشه، ولی میتونیم تصورش بکنیم، اینو مراجعه بکنید، مطلب براتون حل میشه. همون مثال آینم که زدم مثال خوبی بود، اگه توجه داشتید با همون مثال میشه مشکل حل کرد. نوری اشراق میشه، بله، بهجت حاصل نمیشه. اون خود بهجت که نور نیست، بهجت بر اثر اون نور حاصل میشه. این حالا احتیاج به تمرین داره. شماها همه تون کم و زیاد از این نور بهره‌مند شدید، منتها ممکنه توجهی به ورودش نداشتید. اون نور خاطفی که در درجات اول وارد میشه بر نوع انسان ها وارد میشه، مگه بر عرازل، بر اون کسانی که دیگه نفسشون تاریکه، ولی بر نوع افراد وارد میشه. منتها اگر توجه داشته باشید و منتظرش باشید، وقتی ورود میفهمید، خیلی هم سریع رد میشه و خیلی هم تا مدت ها لذتش در وجود انسان باقی است، خیلی لذت بخشه و تا مدت ها لذتش باقی است، به طوری که همونطور که عرض کردم انسان بی صبرانه انتظار اون حالت رو میکشه. گاهی در بین نماز اتفاق میفته، مثلا در یکی از اوصاف خدا وقتی فکر میکنید گاهی میبینید که این حالت پیش میاد، یه دفعه خودتون رو در حضور میبینید و حس میکنید که اصلا سبک شدید، یعنی گویایی روی زمین نیستید، یه حالت سبکی با آدم دست میده، مثل اونی که حالت پرواز داره، این کشش به سمت عالم ملکوته که او رو سبک میکنه، اون تا خیلی سریع رد میشه. گاهی از اوقات هم یه مقدار دوام پیدا میکنه که اون دوامش ابتدا وحشتناکه، ولی در همون حین وحشت لذت بخشه. و این مسئله در بعضی از مشاهد مشرفه علل خصوص در مکه تقویت میشه، که در اون حالتی که انسان رو به کعبه ایستاده وقتی متوجه خدا میشه، اون بارقه میاد، اون تا کم و زیاد. گاهی از اوقات عرض میکنم خیلی سریع رد میشه، گاهی هم طولانی میشه و در همه حالت لذت بخشه و انسان رو منتظر میکنه برای بعدی. خب ولی گاهی از اون اوقات اینقدر دیر میاد که آدم مایوس میشه، گاهی هم میبینید نه پشت سر هم میاد. نه خیر، اصلا آدم نورانیت یعنی چیزی روشن نمیشه جلو چشم آدم، نور حسی در کار نیست، چیزی روشن نمیشه. باطن آدم یه حالت وسعتی پیدا میکنه، انسان احساس میکنه که روحش وسیع شده، دیگه خوشش در همون لحظه خوشش نمیاد از تعلقات دنیایی، حتی از افکاری که سر روز و شبش با اون افکار دلخوشه میبینید در اون لحظه به اون افکار اصلا اطلاع نداره. لحظه که اون نور وارد میشه اصلا قطع تعلقات میشه و انسان اصلا تمایل به امور دنیایی یا حتی فکر در امور دنیایی هم تمایل نداره. دیگه حالا عرض میکنم این یه مقداری تجربه میخواد، باید منتظرش باشید، حتما میاد. یعنی برای انسان‌های معمولی هم پیدا میشه، اونتا برای انسان‌های سالک بیشتر پیدا میشه. ما هممون سالکیم چون بالاخره همین نمازی که میخونیم خودش نحوه سلوکه، لزومی نداره حتما بشینیم توی یه حجره در رو ببندیم به یه ذکرهای مخصوص بگیم، همین نماز خوندن خودش نحوه سلوکه، اونتا بشه که با توجه خونده بشه. همون اذکاری که میخونیم، همون دعایی که دعاهایی که گاهی از اوقات روزها میخونیم اگه با توجه خونده بشه، همین زیارتهایی که میریم و متوجه هستیم که این موجوده که در اینجا دفنه یکی از آیات بزرگ الهی است که بازم اون رو منسوب میکنیم به اله، همه اینها بالاخره وسیله میشه برای اینکه اون نور بیاد. منتها خود ما باید اولا بتونیم تلاش بکنیم تا توجهمون به خدا جذب بشه که این خیلی مهمه، کلید همه کارا همین توجهه. و یکی هم که سعی کنیم که اون نور که میاد درکش بکنیم و یک بار تجربهش بکنیم، بعدن که وارد میشه چون نظیر اون قبلیست دیگه مورد بی توجهی قرار نمیگیره، یعنی حالیمون میشه. بار اول ممکنه حالیمون نشه، ولی وقتی یک بار توجه شدیم بارهای بعد وقتی میاد میفهمیم چیه و میدونیم همون نوره و دنبالش هم هستیم. حالا عرض کردم راه وصول به این نور جمع کردن حواس در نماز، در غیر نماز هم هست، در نماز بیشتر چون انسان در اونجا بیشتر با شیطان تماس داره و بهتر باید مقاومت کنه و در مقاومت های قوی تر این نور زودتر جلوه میکنه در جایی که مقاومتمون بیشتره. و ضابط ان اول ما یرد علی اهل البدایا انوار خاطفت لذیذه. قاعده ای که میخوام ذکر کنیم که این قاعده تولید یک صفحه هم طول میکشه، شاید هم یه خود بیشتر، قاعده اینه که اول چیزی که وارد میشود بر اهل بدایا یعنی اون کسانی که تازه وارد در سلوک جز مبتدی های سلوک هستن، اول چیزی که بر اونها وارد میشه انواریز خاطفه. خاطفه عرض کردم دو معنا داره، یکی رباینده یکی باشتاب رونده. رباینده به این مناسبت که انسان رو می رباید، همونطور که عرض کردم انسان رو از خودش بی خود میکنه ولو برای یه لحظه کوتاه و انسان رو از تمام موجودات بیرون از خودش غافل میکند. نه تنها از امور بیرونی غافل میکنه، از درون هم غافل میکنه، یعنی انسان متوجه اعضایش هم نمیشه، انسان متوجه اعضای خودش هم دیگه نمیشه، یعنی تا دیگه توجه به دست و پا و سر و گردن و امثال ذلک اصلا نداره. بیرونی رو که ملاحظه نمی کنه هیچ درونی رو ملاحظه نمی کنه، یعنی فقط تمام توجهش بلا برای همون لحظه کوتاه به همون نوروز که میاد. پس بنابراین نور رو باینده است. از طرفی هم با شتاب رونده است، یعنی سریع و زباله، وقتی وارد میشه خیلی دوامش کمه. لذیذتون لذت بخشم هست، منتها لذتش اصلا قابل مقایسه با این لذت های دیگه نیست، از یه سنخ دیگه هست. و سموها اتوال اول لوائه، خود عرفا، خود اهل سلوک این انوار رو تواله و لوائه نامیدن. تواله چون طلوع این نوره، شروع این نوره، درخششی است که میخواد تازه شروع کنه، بهش میگن تاله، جمعش هم تواله. لوائه هم که لائه، لائه یعنی درخشندگی، بالاخره چون ذاتش درخشنده است بهش گفته میشه لوائه. و یک کلم اتین که تمام لم اتین ضبط کرده، ولی فکر میکنم لم اتین درسته، چون لم ای به معنای پاره گیاه هست که شروع به خوش شدن میکنه، البته وقتی خوش میشه اونم چون زرد میشه نورانی میشه، از این جهت شاید مثلا با نور مناسبت داشته باشه، ولی لمعه یعنی درخشش، دیگه اون مشکلی نداریم. اما لمعه به معنای اون پاره گیاهی است که شروع به خوش شدن میکنه، اون دیگه نمیشه گفت درخشش، میشه گفت مثلا اگر خوش شد درخششی پیدا میکنه، با تسامح با درخشش میشه مثلا یکیش کرد. اما لمعه دیگه احتیاج به تسامح نداره، بلکه لمعه خودشونه درخششه. و هی کلم اتن بارق، بارق یعنی تابان، درخشش تابانی است که سریع الانتباه، انتباه یعنی در هم پیچیدن، یعنی جمع شدن و ظاهر شدن. البته انتباه به معنای در هم پیچیدنه، ولی به معنای ظاهر شدن نیست، اما اینجا به معنای ظاهر شدنه. سریع الانتباه یعنی زود این نور پیچیده میشه در هم، یعنی میره از بین میره. خب این اهل بدایا ابتدا انوار خاطفه نصیبشون میشه، ثم یمئنون نفی الریاضه، بعد همین اهل بدایا زمیره یمئنونه به اهل بدایا برمیگرده، بعد این اهل بدایا امعان میکنن در ریاضت. امعان یعنی کوشش کردن، اصرار ورزیدن، کوشش میکنن، اصرار میورزن در ریاضت، یعنی ریاضتشون رو ادامه میدن، تلاش بیشتری میکنن در ریاضت کشیدن. الا ان یک سر علیهم ورودها، تا ورود این انوار بر اونها کثیر شود، کثیر میشه، نه مکسش بیشتر بشه، تعدادش بیشتر میشه. همون انوار خاطفه است که سریعا زائل میشن، منتها تعدادشون بیشتره. چرا تعداد زیاد میشه؟ لملکت متمکنت فیه، به خاطر ملکهی که در این انسانهای اهل بدایا، اهل بدایا تمکن و رسوخ پیدا میکنه. این ملکه همون است که ماش میگیم عادت، عادت میکنه، یعنی یک بار که آمد، دو مرتبه آمد، سه بار آمد، بالاخره انسان عادت میکنه، وقتی عادت کرد ورودش زیاد میشه، انس میگیره. وقد یخرج عن اختیارهم هجومها، گاهی هجوم این انوار از اختیار اونها خارج میشه. این ایشون میبینید درجات رو مقداری مخلوط میکنه، یعنی مرتبش نکرده. گاهی طوری میشه که این انوار با اختیار ما حاصل میشه، گاهی هم نه، از هجومش از اختیار ما بیرونه، یعنی خود به خود میاد که بدونی که ما دنبالش بریم، یا گاهی از اوقات حتی ممکنه ما سعی کنیم بهش توجه نکنیم، زائلش کنیم، ولی او رها نمی کنه ما رو. من اینو چندین بار عرض کردم که عارفی خودش برای من تعریف میکرد که سحر بلند میشدم برای نماز شب، به فکر بودم که فکرمو مثلا منعطف کنم به امور اطرافم، میدیدم نمیشه، خود به خود این ذهن من بعد از بیدار شدن میره سراغ خدا، بر اساس اینکه عادت کرده. و اینم واقعیت داره، یعنی تجربه داریم که اگر ما فرض کنید بعد از بیداری فرضاً به فکر خوردن فلان غذا بیفتیم، هر وقت که چندین بارم این عملو تکرار کنیم، وقتی بیدار میشیم خود به خود اون خوردن اون غذا تو ذهنمون میاد، یا نوشیدن اون نوشابه به ذهنمون میاد. اینی که من دارم عرض میکنم که یکی از بزرگان خودش من میگفت، میگفت اولین چیزی که بعد از بیداری به ذهن من خطور میکنه روشن کردن سماور و نوشیدن چاییه. بله، خب این عادت کرده، چون این کارو از چند دفعه تکرار کرده عادت کرد. حالا اگه انسانی بلند شد، روز شب اولی که بلند شد یه دفعه مثلا متوجه بشه که خب خدا را شکر من از این خوابی که اخ الموت بود بیدار شدم، این خوابم ابدی نشد و خدا نعمتی به من داد، بالاخره با این توجه یا با توجه های شبیه این ذهنش رو به سمت خدا معطوف کنه، یکی دو شب که بیدار بشه این کارو بکنه، بعد میبینه بدون توجه خود این فکر تو ذهنش میاد، دیگه لازم نیست دو مرتبه با زحمت این فکر رو تو ذهنش اجرا کنه، میبینه وقتی بیدار شد بدون اینکه اصلا دنبالش بره میبینه وارد ذهنش شد. خب چقدر خوبه که آدم خودشو به کارهای خوب عادت بده از همون اول، و این کار در سنین جوانی تأثیرش بیشتره و در اوائل بلوغ فوق العاده موثره. حالا یا به خاطر اینکه نفس انسانی در اون وقت آمادگی بیشتر داره، یا چون ملکوتیان قدر انسانی رو که در اون لحظات وابستگی به دنیا متوجه اون افکار میشه بیشتر میدونن، میگن این پیرمرد یا پیرزن الان دیگه وسائل ارتباط به دنیا رو از دست داده، اگر رفت سراغ خدا خیلی هنر نکرده. بله بهش امتیاز میدیم، ولی امتیاز متوسط. اما اون جوان یا نوجوانی که وابستگی به دنیاش الان شدیده، اگر تونست خودشو از دنیا قطع کنه و به سمت الله بره، اون ارزش داره و اون هنر کرده، پس امتیاز بیشتر بهش میدیم. حالا یا به خاطر اینکه سلول ها جوانن زودتر میگیرن مطلب رو، یا به خاطر اینکه ملکوتیان قدر بیشتر میدونن، الایان ما نمیدونیم چیه، ولی تأثیر در زمان جوانی و نوجوانی بیشتره. البته نمیخوام بگم در وقت دیگه تأثیر نداره، در وقت دیگه هم تأثیر داره، منتها در اون وقت تأثیر بیشتر. فقط یخرج عن اختیارهم هجومها، گاهی از اختیار خود همین اهل بدایا هجوم این انوار در میره. لزدیاد الارتیاز، چون ریاضت کشیدنشون رو زیاد کردن، کله نشینیاشون زیاد شده. ثم بعد از ذالک تثبت الخواطف، بعد از این که بعد از ذالک، یعنی بعد از این مرتبه اخیر که انوار خارج از اختیار انسان میشن، همه انوارم انوار خاطفند، یعنی سری میاند و سری میرن، ولی تعدادشون زیاد شده، هجومشون هم در اختیار انسان نیست. بعد از این حالتی که پیش آمد که آخرین درجه از درجات بدایاست، تثبت الخواطف، خواطفی که وارد روح انسان میشن یه مقدار مکسشون بیشتر میشه و ثابت میمونن، دوامشون بیشتر میشه. ثم بعد از ذلك، یعنی بعد از این آخرین درجه که خروج این هجوم این انوار از اختیار اهل بدایاست، تثبت الخواطف، یعنی این خاطفایی که با شتاب میرفتن حالا یه مقدار دوام پیدا میکنن، از حال خفت در میان، از حال با شتاب رفتن در میان، یه مقدار بقا پیدا میکنن. و این دست ثباته ها تو سم مسکینه، وقتی این انوار یه مقدار ثبات پیدا کردن، دیگه انوار خاطفه نامیده نمیشن، سکینه نامیده میشن. و این در توقل فی ریاضه تسیر و ملکتن، وقتی ما متوقل در ریاضت، متوقل یعنی تعمق، دور شدن، دور شدن یعنی فرو رفتن در یه بلادی، متوقل شدیم یعنی دور رفتیم در یه جا، متوقل شدیم دور رفتیم، اینا یعنی در ریاضت خوب وارد بشه، تعمق بکنه. تسیر و ملکتن یعنی این انوار ملکه میشن. ثم بعد از ذالک یحصل لهم، یعنی برای همین اهل بدایا یا برای همین سالکین که از درجه اهل بدایا دیگه گذشتن، حالا جز متوسطینن، بلکه حالا شاید به آخرین درجات متوسط هم رسیدن. ثم یحصل لهم قوت عروج الی الجناب الاعلی، قوت عروج الی جناب الاعلی پیدا میکنن، قوتشو پیدا میکنن. ولی بعد اگر یه مقدار ادامه دادن، این قوت میشه فعلیه، دیگه عروج هم پیدا میکنه، که دیگه این وقتی عروج پیدا کردن به درجه منتهین رسیدن، از متوسطین دیگه گذشتن. وقتی به درجه منتهین رسیدن، الالله که شدند، از این به بعد میخوان فلاح بشن، دیگه برای فلاح ما بیانی نداری. وقتی افتادن دیگه فلاح شدن، چون دیگه سیر بی نهایت شروع میشه، تا الاللهش یه جای ختم میشه، بالاخره آخر داره، یعنی واصل میشه. بعد از وصول که میخواد فلاح شروع بشه، دیگه ادامه داره و آخر نداره. و اون در اونجا ما بحثی نداریم. تمام مباحثی که عرفا و سالکین میکنن برای رسوندن این سالک هست الالله. الالله که رسید دیگه بلش میکنه، چون میدونن دیگه بعد از اون خدا میبرهش.
من الله الخلق،
علی اون من الله الی الخلق دیگه مال انبیاست که خدا اونا رو میفرسته دوباره بعد از اینکه واصل الی الله میشن و سیر فی الله رو شروع میکنن، خدا بهشون مأموریت میده که بیان دو خلق اونا دارن. بله الی الله و فی الله رو در ضمن اینکه الی الخلقن در ضمن اون من الله و فی الله رو الی الله و فی الله رو دارن، یعنی لا یشغلهم شأن، مظهر لا یشغلهم شأن عن شأنین هستن، به این معنا که اگر مشغول تبلیغ رسالتشون میشن از خدا فراموش نمی کنن و اون سیر الهیشون همیشه همراهشون است، نه در وقت تنهایی بلکه در همون وقتی هم که جمع دورشون نشستن و این انبیا دارن وظیفه‌شون رو ابلاغ میکنن، در همون حال هم توجه تام الله رو دارن. حالا اون مطلبی که از خارج عرض کردم که اگر انسان به نفس به این درجه برسد و وصف توجه تام الله رو پیدا بکند، وصف توجه الله رو پیدا بکند ولی موصوف رو که خودش هست ملاحظه بکنه، هم وصف رو ملاحظه کنه هم یه چشمش به وصف باشه یه چشمش هم به موصوف باشه، این هنوز به درجه کامل نرسیده. وقتی هر دو چشمش رو به سمت موصوف دوخت و وصف به سمت صفت دوخت و موصوف رو از این بابت که صفت رو داره نشون میده ملاحظه کرد، اون وقت به توجه تام رسیده و به اصطلاح ما به درجه فنا و نائل شده. بله بله دیگه. این همینه دیگه. بله عالیه دیگه، نفس میشه عالی، طبعا اون یکی نور میشه استقلالی. و مادامت نفس مبتهجتن به لذات من حیثوهی اللذات فهیه بعد و غیر و واصلتن، مادامی که نفس مبتهجه به این لذاته از جهت این که این لذات لذاتن، نه از جهت این که این لذات انوار الهی هن، یعنی خودش رو داره ملاحظه میکنه با چشیدن این لذات، خود اون لذات رو توجه نداره، لذت بودن اون رو توجه داره. این فهیه بعدو غیر واصلتن، این نفس بعدو یعنی هنوز واصله به الله نشده. لانها اذا فرحت به ما نالها من اثر الحق کان لها نظران، زیرا اگر این نفس خوشحال باشد به آنچه که به او از اثر حق رسیده، خود حق که به کسی نمیرسه، اثر حق یعنی شعاع اون نور الهی به این آدم رسیده و همین شعاع این رو به وجد آورده و از خود بی خود کرده، حالا اگر نه به این شعاع بلکه به لذت حاصل از این شعاع توجه داشته باشه یا به موصوفی که این شعاع رو واجد شده توجه داشته باشه، توجه تام به خود این شعاع یعنی توجه تام به صاحب این شعاع نداره. کنهو دو تا چشم داره، با یه چشم داره این موصوف رو یا لذت مربوط به این صفت رو ملاحظه میکنه، با یه چشم دیگر دارد اون اشعه و اون نور الهی رو ملاحظه میکنه. پس به نور الهی با هر دو چشم توجه نکرده، با یک چشم توجه کرده و این توجه توجه ناقصه، توجه تام نیست. لنده ها اضافه رهد به ما ناله ها من اثر الحق، زمانی که خوشحال بشود به اون اثر حقی که ناله ها یعنی به این آدم رسیده به این نفس رسیده، کان لها یعنی برای این نفس دو نظر، یکی نظران الالحق، حقی که ابتهجت این نفس به اون حق، حقی که این نفس را از توجه به او لذت میبره که این نظر نظر خوبه، و دوم نظران الازاتها المبتهجت بالحق، نظر دومش به این است که به خودش توجه دارد منتها خودی که ابتهاج به حق پیدا کرده، نه خود خالی. ماها به خود مثلا افراد معمولی به خود خالیشون توجه دارن که این خیلی بده، اما این به خود خالی توجه نداره، به خودی که مبتهج الله توجه داره. پس بالاخره خود رو هم داره داخل میکنه، ابتهاج اللهش خوبه، اما این که خودشو داره داخل میکنه اینم یه نظر سویه. خب فلیست، چون نظر دوم حاصل است، فلیست این نفس مقبلتن به کلیتها الالحق، به طور کلی اقبال بر حق نداره، به طور کلی توجه الالحق نداره، توجهش توجه تام نیست. فلا یکون و قد حصل له وصول تام حقیقی، این برای این لها یعنی برای این نفس وصول تام و وصول حقیقی حاصل نشده، وصول بین راهی هنوز وصول تام نیست، هنوز به اون هدف نهایی نرسیده، هدف متوسط گیرش آمده. و اذا قابت عن شعورها بذاتها، این عبارت توجه کنید، اذا قابت عن شعورها بذاتها و شعورها بلذاتها، اگر از این دو شعور غایب شد، یعنی شعور به خودش پیدا نکرد، شعور به لذاتش هم پیدا نکرد. لذت رو داره، خودش هم هست، اما توجه به این دوتا نداره. فذلک الذی سموه الفنا، این رو اصطلاحا عرفا فنا نامیدن. توجه کنید، فنا این نیستش که انسان فانی بشه و از بین بره، این که هنر نیست، این که امتیاز نیست، این مرگ برای همه هست. فنا این است که انسان بی توجه باشد به دو چیز، یکی به ذاتش، یکی به لذات ذاتش. قهرن کسی که به این دو چیز بی توجه باشد، به شیء سوم هم بی توجهه، یعنی اگر به خودش و به لذات خودش بی توجه باشد، به بیرون از خودش هر چی هست بی توجهه، یعنی به دنیا و مافیها بی توجهه، فقط توجهش به همون الله تعالی است. پس سه تا توجه باید نفی بشه، که ما وقتی اون دوتاشو نفی کردیم، سومی حتما نفی شده است. توجه به خودش، توجه به لذات خودش، توجه به امور بیرونی غیر از خدا. اون توجه به امور بیرونی ایشون اصلا نگفته. چرا؟ چون کسی که به خودش توجه نداره، به لذات خودش توجه نداره، به طریق اولا به امور بیرونی توجه نداره، اون در احتیاج به گفتن نداشت، لذا گفته نشده. پس انسان باید توجهش از همه چی برداره، فقط توجهش به یک چیز باشد، به اون خدا. البته عرض کردم منظور این نیستش که فقط توجه به خدا داشته باشه، به هیچ چی دیگه توجه نداشته باشه، چیزای دیگه میتونه توجه داشته باشه، من منتها به عنوان این که این چیزای دیگه آیت خدا، اون هم توجه به خداست. میتوان اینطور نیست که منظور این باشه که فقط ذهنشو معطوف به خدا بکنه، از همه چی بمونه، نه درس بخونه، نه مباحثه بکنه، نه بزن بچه برسه، نه زندگی بکنه، نه چیزی بخوره، که این همه توجه میطلبه دیگه. منظور این نیست که این توجه رو تعطیل کنه، منظور اینه که این توجه ها رو هم رنگ خدایی بده، تا توجهش به طور کامل توجه الالله باشه. خود همین توجه ها که آدم گاهی به امور بیرونی به امور دنیایی میکنه، خود همین گاهی وسیله میشه که توجه به خدا پیدا کنه. گاهی انسان میبینه تو راه داره راه میره، همین امور معمولی رو که همه دارن مشاهده میکنن، اونم مشاهده میکنه، یه دفعه به قدرت خدا و به اینکه چگونه این همه موجود رو آفرید، و بعدم حالا ما فقط داریم همین یه قسمتش رو میبینیم، ببین در جاهای دیگه چه خبره، یه دفعه زن کشیده میشه، آدم متوجه میشه که اون نور طلوع کرد و اون حالت بر آدم آمد، باز آدم یه دفعه متوجه میشه که اصلا جز اون حالت رو نمیبینه. اینایی که الان ابتدا مورد توجه ما بودن، این انسانها، این موجوداتی که الان ما را به یاد خدا انداختن، الان مورد توجه ما بودن، نردبان شدن برای ما که ما به خدا برسیم. به معنی که به خدا رسیدیم دیگه ما اینا رو نمیبینیم، یعنی اونی که الان وسیله شد که من به خدا برسونه و من رو متوجه به خدا بکنه، اون الان دیگه الان مورد توجه خود من نیست. آیتی بود که من رو متوجه به خدا شد، خودش غیب شد. این پس میخوام عرض کنم که مدارک پایینی ما هم متوجه میشوند و ما نباید کارهامون رو تعطیل بکنیم، نباید کارامون رو تعطیل بکنیم، همه کارامون رو انجام میدیم، منتها به همه کارها رنگ خدایی میزنیم. در این حالت فنا صادق هست. خب یه اشکالی مطرح میشه که من این اشکال رو اشاره کردم و جواب هم دادم، منتها به طور تفصیل اگر بخوام بخونیم باید انشاءالله در جلسه آینده، یعنی فردا انشاءالله بخونیم. شاید مخلصین همون دیگه ما پالت